رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز شنبه 24 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بامداد.
ساعت در دوشنبه 8 بامداد است. بامداد شما بخیر باشد شنوندگان عزیز. فرهاد میلاد هستم و از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما. در ابتدای برنامه اخباری تازه جهان تاجیکستان را از نور محمد خالزاده میشنویم.
ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان که اخیراً به این مقام منصوب شد میگوید که وی در این کاری نوی خود با دشواری های سخت روبرو است. وی در این مقام نو باید تلاش های دیپلماتی و نظامی را به کار بگیرد تا در زد و خوردها بر ضد طالبان و القاعده پیروزی به دست آورد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آقای هولبروک را روز پنجشنبه به این مقام منصوب کرد. هولبروک در جواب گفت:
این تعینات خیلی دشوار است، آنگونه که ما همه می دانیم. کسی نمی تواند بگوید که جنگ در افغانستان نتیجه خوب داده است.
هولبروک 67 سال دارد و در گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بود. هنگام اعلان هولبروک به این مقام، اوباما با اهمیت دیپلماتیا در منطقه افغانستان و پاکستان تاکید کرد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره بستن بازداشتگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو کوبا استقبال کرد. آقای کرزای در اعلامیه شام پنجشنبه گفت بستن بازداشتگاه حمایت بین المللی از مبارزه بر ضد تروریسم را تقویت خواهد داد. دفتر آقای کرزای میگوید حامد کرزای روز پنجشنبه همچنین از هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا زنگ تلفنی گرفته است و آنها مبارزه مشترک بر ضد تروریسم را بررسی کرده اند. مقامات پاکستان میگویند موشک هایی که از هواپیمای مشکوک کشف آمریکا انداخت شده است 5 نفر را در پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان به قتل رسانده است. هرگاه حکومت پاکستان برای چنین حمله ها بر ضد آمریکا اعتراض میکند. آمریکا به ندرت این موشک پرانی ها را اعتراف کرده است. سال گذشته حدود 30 حمله مشابه بر ضد تندروهای مشکوک در پاکستان صورت گرفت. ادامه خبرها. روز جمعه فرخ شریپوف کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روسیه در صحبت با رادیوی آزادی نوشته خبرگزاری محلی اورال پالیت رو را درباره مناقشه میان شهروندان تاجیکستان در یکی از خوابگاه های این شهر رد کرد. آقای شریپوف گفت ماجرا میان مهاجران تاجیک رخ نداده است، بلکه حدود 20 نفر از ساکنان محلی اطراف خوابگاه با اقامت کنندگان خوابگاه حمله برده اند و یک نفر با تپانچه پنیماتیکی شهروند تاجیکستان سفروف سیراجدین را از قفس سینه‌اش زخمی کرده است. شریپوف در این باره گفت
روز 12 ساعت 8 بیگاه زیاده از 20 نفر اومده چوب و تخته و چیز داشته نه اومده هجوم میکنند با خوابگاه بچه‌ها. این ساکنان محلی همو شهر تیمبور گرد اطراف این کوچه با یک توش دستش با یاروخ پنیمانی است کو
بله
خوابگاه خور میکنند. یک همین قفس سینه یک مهاجر تاجیک سفروف سوجین به میرسد.
دو نفر از حمله کنندگان بازداشت شدند و رسیدگی به حادثه ادامه دارد. کنسولی تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید در این ماجرا کسی کشته نشده است و سفروف بعد از جراحی حالا از بیمارستان رخصت شده است. بنا به خبرهای رسیده از بروکسل، نمایندگان اتحادیه اروپا درباره لغو نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با توافقات مقدماتی دست یافتند. مقامات رسمی اتحادیه اروپا میگویند در این باره وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه تصمیم نهایی میگیرند. قرار است ملاقات آنها روز دوشنبه هفته آینده برگزار شود. تقریبا 4000 نفر اعضای این سازمان در عراق مستقرند و در سال 2003 آنها با نیروهای آمریکایی مستقر در عراق درباره خلع سلاح به توافق رسیده بودند. وزارت بهداشت تاجیکستان تصمیم گرفته است که سال جاری مرکز عملیات پیوند عضوهای بدن انسان را باز کند. در این باره روز جمعه در نشست خبری در دوشنبه نصرت الله سلیموف وزیر بهداشت تاجیکستان خبر داد. با گفته وزیر، حالا در اختیار کارمندان بهداشتی تاجیکستان دو دستگاه عملیات انتقال عضوهای بدن یک انسان به انسان دیگر وجود دارد و در آینده وزارت برای انجام چنین عملیات تجهیزات دیگر نیز خریداری میکند.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمد خالزاده میشنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش ها حتما به وبسایت azadi.org مراجعه کنید. azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا با اجازه شما نگاه می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
یک سازمان معتبر حامی حقوق می گوید در جنگ روسیه و گرجستان تمام طرف ها قانون جنگ را زیر پا کردند.
سفر دیمیتری مدودف به تاشکند و تاثیر آن به مناسبت روسیه و تاجیکستان.
یک تحلیلگر غربی میگوید از سفر دیمیتری مدودف به مسکو نباید تغییر فوق العاده ای را انتظار داشت.
کنسول تاجیکستان در روسیه ادعا درباره نزاع مسلحانه مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ را رد کرد.
سازمان حامی حقوق انسان Human Rights Watch امروز دایر به شیوه رفتار نیروهای روسیه و گرجستان در جنگ یک هفته اینه آنها بر سر منطقه جدایی‌های آسیتی جنوبی در ماه آگوست گزارش نشر کرد. مؤلفان گزارش و مدافعان حقوق گفتند هر دو طرف هم در جریان مناقشه و هم بعد از آن مقررات زیادی قانونهای جنگ را زیر پا کردند. در گزارش همچنین نیروهای آسیتی جنوبی متهم شدند که گویا در روستاهای گرجینشین پاکسازی قومی انجام دادند. اما آنا نیستا، یک نماینده دفتری سازمان Human Rights Watch در شهر مسکو، به رادیو آزادی گفت هنگام تهیه این گزارش گرجستان نسبت به روسیه همکاری بیشتری کرده است و دایر به نقض قانونهای جنگ اطلاع بیشتری در اختیار این سازمان گذاشته است. در این باره گزارش داریم از برات یوسفی، خبرنگاری رادیو آزادی.
Human Rights Watch بر این نظر است که در روزهای جنگ آسیتیای جنوبی هم روسیه و هم گرجستان و هم جدایی خواهان آسیتیای جنوبی در مقابل رقیبانشان از نیروی به حد و اندازه کار گرفتند. ماه آگوست سال گذشته نیروهای روسیه به خاک گرجستان وارد شده، امکان ندادند که ارتش گرجستان منطقه جدایی خواهی آسیتیای جنوبی را تحت تصرف حکومت مرکزی قرار دهند. Human Rights Watch میگوید جنگ آسیتیای جنوبی همگی 8 روز از 7 تا 15 آگوست سال 2008 دوام کرد، ولی در این بین پایمالکنی زیادی حقوق بشر به قید گرفته شد. این پایمالکنی ها را Human Rights Watch در گزارش عبارت از 200 صفحه جمع آورده است. مؤلفان گزارش نوشتند که در آغاز برخورد گرجستان در مقابل آسیتیای جنوبی از اسلحه مشکاندوز گراد استفاده بردند که در نتیجه مردم آسایشته اذیت کشید. Human Rights Watch تخمین میکند که روسیه هم در مقابل گرجستان از اسلحه گراد کار گرفته بود. Human Rights Watch ادعاها درباره کشتار صدها فرد آسایشته گرجی از طرف سربازان روس و یا اخراج اجباری مردم گرجی تبار از آسیتیای جنوبی را تصدیق نکرده است، ولی با نوشته این گروه حامی حقوق بشر تا کنون هزارها فراری گرجی نتوانستند که به خانه های خود برگردند. در مورد جدایی خواهان آسیتیای جنوبی Human Rights Watch نوشته است که جدایی خواهان در دزدی، تهدید، بازداشت های غیر قانونی و حتی کشتار آدمان دست داشتند. آنا نیستاد، نماینده Human Rights Watch در مسکو، اثنای صحبت با رادیوی آزادی اظهار نمود که ابتدا روسیه گرجستان را با گنوسید یعنی کشتار دست جمعی متهم کرد، ولی تا کنون روسیه نتیجه تحقیقاتش را آشکار نکرده است. او می افزاید
وضع باعث تأسف است و نگران کننده باقی می ماند. به فکرم در ابتدا آوازه بیپایه زیاد بود، ولی تا کنون روسیه حتی درباره نتیجه های مقدماتی تحقیقاتش چیزی نگفته است. همین طریق معلوم نیست که آنجا چه حادثه به وقوع پیوست و مسئول آن کیست.
به عقیده خانم نیستاد، هر دو جانب هم روسیه و هم گرجستان باید تحقیق بی‌طرف دایر نموده مسئولان پایمالشوی حقوق بشر و جنایتکاران حربی را به مجازات کشند. همچنین Human Rights Watch تاکید کرده است که روسیه باید امنیت فراریان بازگشته گرجی در مناطق اشغال شده را کفالت دهد.
گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر درباره رفتار نیروهای روسیه و گرجستان در زمان جنگ بر سر آسیتیای جنوبی در ماه آگوست سال 2008 مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به بیانیه‌های فرستاده پرغوغای روسیه در ناتو ادامه می‌دهیم. www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
روز دوشنبه 26 ژانویه در بروسل ملاقات غیر رسمی سفیران ناتو و روسیه برگزار می شود که قرار است فعالیت شورای دو جانبه و آینده مناسبت های دو طرف را روشن کند. کار این شورا پس از حمله روسیه به گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته به حالت تعلیق در آمده بود. سفیر روسیه در ناتو دیمیتری راگوزین گفته است کشورش در حالی به ترانزیت اموال ناتو و آمریکا اجازه می‌دهد که فعالیت شورای ناتو و روسیه از سر گرفته شود. وی همچنین گفت برخلاف گفته‌های جنرال آمریکایی دیوید پتریوس، مسکو درباره انتقال اموال نظامی آمریکا و ناتو به واسطه این قلمرو رضایت نداده است. تاجیکستان نیز قرار است یکی از گذرگاه‌های این اموال گردد. آیا رضایت دوشنبه به همکاری به خاطر آینده افزا در افغانستان گروگان مناسبت‌های مسکو و ناتو شده است یا نه؟ از سلیم ایوبزاد، خبرنگار رادیویی آزادی می‌شنویم.
مقامات پیمان اتلانتیک شمالی از شرح اظهارات اخیر سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین خودداری کردند، اما ناخوشنودی آنها از گره دادن آینده روابط دو طرف با ترانزیت اموال غیر حربی ناتو و آمریکا از قلمرو کشورهای شوروی پیشین پنهان نماند. روبرت پشل، یکی از مسئولان روابط ناتو و روسیه در ستاد پیمان اتلانتیک شمالی در بروسل، در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی چنین گفت:
وزیران ناتو به دبیر کل سازمان صلاحیت دادند که با مذاکره کنندگان روسیه وارد گفتگو شود و همچنین امکانیت یک ملاقات غیر رسمی شورای ناتو و روسیه را بیازماید. و البته این یک امکانیت است که دو جانب موضع گیری های خود را مطرح کنند و هرچند در آن یگان تصمیم گرفته نخواهد شد، وضع فعلی و آینده ای مناسبت ها را بررسی نمایند.
جناب پشل از شرح اظهارات اخیر سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین خودداری کرد، ولی افسود اگر جناب روگوزین این شرط خود را در میان گذارد آن هم بررسی خواهد شد. نماینده سفارت روسیه در ناتو به ما گفت روگوزین فعلا در مسکو است و به نشست روز دوشنبه با سفیران ناتو آمادگی میگیرد. اظهارات او که احتمال ترانزیت اموال ناتو و آمریکا را به واسطه روسیه و دیگر کشورهای مشترک المنافع به آغاز پره کاری شورای ناتو و روسیه بستگی داد نیز از مسکو پخش گردید. روگوزین گفت ناتو و آمریکایی ها حالا در راه های انتقال بار از طریق پاکستان با مشکل روبرویند و می خواهند راه های نوی را از آسیای مرکزی باز کنند. اما روز پنجشنبه دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یبدی هوبسخیفر در اسلام آباد با پیشرفت های در باز کردن این راه ها دست یافت، ولی نیز تاکید کرد که مسئله افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است و باید حل منطقه‌ای داشته باشد. برخی از تحلیلگران بر اینند که با توجه به مسئله افغانستان پرزیدنت نوی ایالات متحده باراک اوباما نیز میخواهد نقش دولت های آسیای مرکزی و روسیه را در حل منطقه‌ای مشکل افغانستان گسترش دهد. پس اظهارات نماینده ارشد روسیه با رد این همکاری ها چه معنی داشته میتواند؟ با این پرسش به کارشناس مستقل نظامی در مسکو پاول فلگنهاور مراجعه کردم.
راگوزین отражает ту позицию, что
جناب فلگنهاور میگوید اظهارات روگوزین بیشتر سیاسی است و یک خواهش است که روسیه آماده است کمک کند، ولی در عوض غرب باید حمله به گرجستان را به مسکو ببخشد. تقریبا همین چیز را امروز پرزیدنت مدودیف در تاشکند اظهار داشت. همین کارشناس و هم تحلیلگران دیگر بر اینند که اجازه روسیه در سال 2001 با استفاده قلمرو کشورهای شوروی سابق در جنگ آمریکایی ضد وحشت افکنی با آنچه امروز از مسکو درخواست می شود فرق دارد. در حالی که آن وقت اول اجازه روسیه گرفته شده سپس واشنگتن رو به این کشورها آورد، اکنون رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا جنرال پتریوس به قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده اعلام داشت که همه آنها به ترانزیت اموال ناتو و آمریکا رضایت دادند. اما اکنون نماینده روسیه در ناتو میگوید هنوز هیچ گونه قرارداد آماده نشده است و تنها پیشنهاد بر روسیه شده است که باید بررسی گردد. همه گونه احتمال ترانزیت اموال حربی را از این مسیر جناب روگوزین کاملا رد کرد. اما پاول فلگنهاور، کارشناس مستقل نظامی در مسکو، گفت چند ماه است که طبق سازشنامه روسیه و آلمان اموال ناتو از طریق روسیه انتقال داده می شود. و روبرت پشل، یکی از مسئولان روابط ناتو و روسیه در ستاد پیمان اتلانتیک شمالی در بروسل، میگوید همکاری های طرفین در مورد افغانستان همیشه ادامه داشته اند.
هرچند ما در مناسبت‌های روسیه و ناتو دوره‌های مشکلی داشته‌ایم، تماس‌ها همیشه ادامه داشتند و همکاری‌های مشخص در رشته‌های مربوط به افغانستان یا جنگ ضد تروریسم همیشه ادامه داشتند.
Cooperation activities, particularly in such areas as relate to Afghanistan or the fight against terrorism.
با این ترتیب به عقیده کارشناسان اظهارات اخیر سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین نوعی از تجارت سیاسی شمرده می شود.
و ضمناً امروز جمعه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه بعد ملاقات با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفته است تا برای اعتدال آوردن اوضاع در افغانستان نارام شیوه های نوی بین المللی پیشنهاد شود که در رفع نزاع برای آن کشور موثر باشد و اسلام کریموف هم پیشنهاد کرده است شکل پیشینه یعنی جلب کشورهای همسایه افغانستان برای احیای صلح و بازسازی در افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد. شنونده ارجمند گزارش بعدی برنامه هم دایر به مناسبات ازبکستان و روسیه و تاثیر آن به تاجیکستان است، اما حالا یک آگاهی میشنویم و سپس با این گزارش به خدمت شما برمیگردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
واقعا دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در حال در ازبکستان قرار دارد که تاشکند دوشنبه دوران نانقدر ساده روابط خیش را اثر می گذراند. نقش مسکو طی تاریخ 20 سال اخیر در روابط تاجیکستان و ازبکستان خیلی مؤثر بوده است. بعد از جنگ داخلی در تاجیکستان به نظر می رسد روسیه و ازبکستان در بابت آن که در تاجیکستان چی می گذرد نه همیشه توافق نظر داشتند. بخصوص در آن موضوع که هر دو کشور نیروهای سیاسی و پروژه های اقتصادی تاجیکستان را به گونه خود یعنی به نفع خود می بینند. حالا که مدودف در تاشکند است و ابتدای ماه فوریه در مسکو امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را خواهد پذیرفت، آیا با رئیس جمهور اسلام کریموف درباره تاجیکستان چه صحبت های خواهد داشت؟ این سوال را خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت با کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
گرم و سرد شدن مناسبات تاشکند با مسکو همیشه مورد توجه جامعه تاجیکستان چی در سطح مردمی یا چی در سطح مقامات بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان تاجیک در ابتدای استقلال جنگ داخلی تاجیکستان زمان ممکن شد که موضع های تاشکند و مسکو در قبال تاجیکستان هم نوا شدند. از آن تاریخ تا کنون تاجیکستان به نبض مناسبات ازبکستان با روسیه با حساسیت تمام نظر میکند و این حساسیت به بهانه نیز نیست. دوباره در سال 2004 وقت مناسبات ازبکستان با غرب به دلیل حوادث اندیجان سرد شد و تاشکند با مسکو کنار آمد، شرکت روسیه روسال از اجرای طرح سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری به نیروگاه راغون دست برداشت. اکنون نیز کارشناسان میگویند تاجیکستان میتواند چنین انکشاف مناسبات را به دنبال سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به ازبکستان انتظار داشته باشد. ازبکستان به شدت بیش از واقعیت به گفته تحلیلگران به برنامه های انرژی تاجیکستان و ساختمان آبانبارها حساسیت نشان میدهد و در صورت توأم افتادن منافعش با روسیه میتوان فشارهای را روی اجرای برنامه های انرژی تاجیکستان انتظار داشت. دوست محمدی دوست خادم پژوهشگاه خبرشناسی تاجیکستان در این زمینه میگوید
حتما ازبکستان با اجرای برنامه های انرژی تاجیکستان واقعا خللی جدی وارد میسازد. ما انتظار آن داریم که بعد رفتن مدودف این مناسبت ها بین تاجیکستان و ازبکستان باز تیزتر میشوند.
اما عبدالغفار کمال تحلیلگری دیگری تاجیک میگوید موضوع اصلی بحث کریموف با مدودف نه مسئله تاجیکستان بلکه مسائل حمل و نقل انرژی و حضور روسیه در بازار انرژی آسیایی مرکزی است. سردی و گرمی مناسبات تاجیکستان با ازبکستان به گفته این تحلیلگر عمدتاً به ویژگی های روابط و برخورد دو جانب برمیگردد و کشوری سوم کمتر میتواند به این مناسبات تأثیری چشمگیری گذاشته باشد. آقای کمال گفت
تا امروز روابط تاجیکستان و ازبکستان بیرون از مسائل ژئوپلیتیکی قدرت ها مربوط به بعضی سیاست های خودخواهانه رهبریت تاشکند است. برای همین تأثیری کشورهای دیگر را مثلا در سرتر کردن روابط میان ازبکستان و تاجیکستان من چندان مؤثر نمیبینم.
اما سوال دیگری مطرح این است که سفری آقای مدودف به تاشکند تا کجا میتواند در گرمی بیشتر بخشیدن بر روابط روسیه و ازبکستان مساعدت کند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید سفری مدودف به تاشکند به معنای نقطه عطف یا چرخش کلی در مناسبات روسیه با ازبکستان نخواهد بود، اما در هر صورت به دنبال این سفر تاجیکستان باید خود را برای مقابله با فشارهای آماده کند. آقای بیگ محمد گفت
ما می توانیم انتظاری فشارهای بیشتری هم تاشکند و هم روسیه را به هر نحوی، به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم انتظار باشیم و در این شرایط البته واکنش تاجیکستان یا نحوه عمل تاجیکستان مهم خواهد بود. ما برای آن که بتوانیم پاسخ این فشارها را بدهیم باید برگی برنده در دست داشته باشیم.
همین طور سوال دیگر محض همین امکانات واکنش است که اگر فرض بر این شد که منافع تاشکند با مسکو توام افتاد و فشار اعمال شد، تاجیکستان چی برگی برنده خواهد داشت؟ قاسمی بیگ محمد:
حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و دیگر مسائل است که روسیه نمیتواند نقش آنها را در دستیابی خیش به اهداف گیاپولیتیکیش در آسیای مرکزی نادیده بگیرد.
با توجه به این چند عامل دیگری که همچنان می توانند برگی برنده برای تاجیکستان باشند، مقامات کشور انتظار فشارهای بیش از حد را ندارند. کارشناسان سفر 10 روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای ساحل بالتیک و همین طور اتحادیه اروپا را تلاش برای باز کردن راه‌های نو جهت راه اندازی مناسبات در شرایط فشارهای احتمالی می دانند. مسئله که مقامات تاجیکستان از ابراز آن خودداری نیز نمی کنند. مهمترین عامل فشار ازبکستان بالای تاجیکستان راه آهن است که از قلمرو آن کشور عبور میکند و ظاهرا تاجیکستان به این نتیجه رسیده است که به هر قیمت باید راه رقابتی دیگری برای برآمدن داشته باشد و این به گفته وزیر امور خارجه تاجیکستان راه آهنی هرات، مزار شریف، کلخزاباد، کافرنهان است، راهی که زمان ساختمانی آن به دلیل مشکلات موجود میتواند به درازی این مسیر طولانی باشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک به صحبت‌های احتمالی رئیس جمهوران روسیه و ازبکستان در مسئله تاجیکستان و طاهر در رابطه با این مسئله، آیا تحلیلگران دیگر هم ابراز نظری کردند؟
هرچند حالا شرح زیادی در این باره در مطبوعات غربی و یا روسیه نمی‌توان دید، اما این مسئله را روز جمعه در صحبت با آنا متوی و تحلیلگر مقیم شهری لندن و مؤلف پژوهش‌های مختلف دایر به کشورهای آسیای مرکزی در میان گذاشتم و از او نخست پرسیدم که آیا به این اندیشه موافق است که سفر دمیتری مدودف به تاشکند مایه استراب و ناخرسندی در حکومت تاجیکستان شده است.
نه، من در مجموع با این اندیشه موافق نیستم، چرا که حکومت روسیه به این هم از پیش با اسلام کریموف مشکلاتی زیاده دارد. اول اینکه مناسبات آنها در این اواخر بد شدند. اسلام کریموف آخری سال گذشته چندین اقدام نمایشکارانه کرد تا از محور نفوذ روسیه دورتر شود. از این رو واضح است که دمیتری مدودف سعی خواهد کرد تا روشن نماید که این یک سمتگیری جدی ازبکستان است و یا روش موقتی. دوم اینکه به خودی دمیتری مدودف ضرور است تا یک نو سیاستی نوی در قبال آسیای مرکزی تهیه کند، زیرا فعلا وضع تغییر می‌یابد و در خودی روسیه هم وضع تغییر یافته است و او رئیس جمهوری نو است. طبیعتا ازبکستان در حال حاضر برای رهبریت روسیه یک کشوری مشکل آفر می باشد.
و دیگر اینکه تحلیلگران تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفتند بهتر شدن مناسبات ازبکستان و روسیه می تواند سبب افزایش فشار به تاجیکستان شود و در راه اجرای برنامه‌های عظیم انرژی تاجیکستان از جمله نیروگاه برقیابی راغون مانع بیشتر ایجاد کند. طوری می‌دانیم ازبکستان میگوید بنیاد آبانباری راغون سبب بی آب ماندن کشتزارهای وسیع آن کشور و فلاکت زیست محیطی در آسیای مرکزی می شود.
Таджикистан уже имеет достаточное количество проблем.
Таджикистан дар ин замина ба қадри кофи мушкил дошт ва дорад. از این خاطر نمیتوان پیش بینی کرد که این مشکلات بدتر خواهند شد. سیاست ازبکستان نسبت به تاجیکستان اجازه دهید بگویم حاضر هم خصمانه می باشد. اما دیگر پهلوی مسئله این است که اگر مناسبات ازبکستان و روسیه بهتر شود و مسکو صاحب نفوذی بیشتر بالای تاشکند بگردد، در این حالت تاجیکستان هم شانسی مثبت به دست می آورد. یعنی روسیه می تواند با استفاده از نفوذش به تاشکند اجرای برنامه های عظیم منطقوی را ممکن سازد. از این خاطر در بهبود یافتن مناسبات ازبکستان و تاجیکستان باید نفوذ روسیه هم به اینابت گرفته شود که میتواند عامل مثبت برای به بهبود همکاری های منطقوی باشد. اما حالا وضع دیگر است. حالا مسئله دخالت به بحران مالی است و مسئله بازگشتی سیل مهاجران کاری ازبکستان از روسیه که رهبریت آن کشور را نگران کرده است. از این خاطر حالا مسکو هم به منفیت خود کارته های زیاده در دست دارد.
و روسیه همیشه گفته است که از تحکیم ثبات در آسیای مرکزی منفیت دار است، ولی ما بسیار کم میشنویم که روسیه برای بهبود یافتن ارتباط ازبکستان و تاجیکستان کاری کرده باشد، چون تقویت همکاری های منطقوی هم امر در راه تحکیم ثبات در آسیای مرکزی خوانده می شود.
روسیه سعی دارد و به حدی که من میدانم کارهای زیاده در حاشیه کرده است، از جمله در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تاشکند فشار آورده است تا برای تاجیکستان نظامی روادید را سبکتر کند تا نحوه تجارت و انتقال ترانزیتی مال و کالا بهتر شود. اما حالا اتحاد شوروی نیست و روسیه نمیتواند به کریموف فرمان دهد که یک چیز را همین گونه لغو نماید. یعنی آنها باید با شیوه های مایل کردن یا بعضن فشار کار کنند، زیرا حالا روسیه در قبال ازبکستان یگان کلیدی طلایی برای تاثیرگذاری ندارد. ما باید به نفوذ روسیه هوشیارانه بها دهیم، هرچند آن یک عامل است ولی نمیتواند همه مشکلات را حل کند.
طور خود شما گفتید ازبکستان کشور مشکل آفر برای روسیه است و در بسیاری از پژوهش‌های تحلیلگران اروپایی می‌بینیم که روسیه و حتی هم اتحادیه اروپا از وضع سیاسی به گفته آنها بی‌ثبات در ازبکستان نگرانند. آیا بندشه شما این مسئله را دمیتری مدودف در ملاقات با کریموف شاید مطرح کرده است؟
مدودف ظاهراً کوشش خواهد کرد، اما ما هم باید به این نوبت بگیریم که مناسبات آنها به حیث رئیس جمهور چندان نزدیک نیست. اول اینکه مدودف از اسلام کریموف خیلی جوانتر است. کریموف وقتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری روسیه به مسکو آمد، آشکارا به پوتین گفت که ضرورت برای تغییر حکومت و آمدن رئیس جمهوری نو نمی‌بیند. یعنی برای وی با پوتین کار کردن آسان تر است. و این را در حضور مدودف در حضور خبرنگاران گفته بود و آغاز مناسبات به قبل چندان خوشایند نبود. باید منتظر باشیم و ببینیم که تا چی حد به مدودف دست می دهد تا با اسلام کریموف نزدیک شود، زیرا آنها رهبران نسل های کاملا متفاوت و شکل های کاملا متفاوتی دولتداری هستند. ما از این سفر نباید جهش به سوی پیش را انتظار داشته باشیم.
آنا متویه و تحلیلگری مقیم شهر لندن دایر به سفر دمیتری مدودف به شهر تاشکند صحبت میکرد و همچنین دایر به تأثیر آن سفر بر روابط تاجیکستان و ازبکستان.
و این گزارش بخش سوم مجله بامدادی را نیز پایان داد. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که امروز هم برنامه های رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید.
یادرس می شویم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. روزی خوبی داشته باشید.
عاشقم من غم نداری خدا نکند که روزی تنهام گذاری جوانی دیگر چیزی نمی‌ماند نشانی در این دو